حوزه رسانه مخاطب هم داریم. مردم رسانه ها رو فقط بر اساس یک روز، یک برنامه یا یک خبرشون قضاوت نمی کنند. ذهن مخاطب آرشیو تجربه های رسانه ایه. مردم سالها محتواها رو میبینن، تیترها رو مقایسه میکنن، لحنها رو به خاطر میسپارن، رفتار رسانه ها رو در بحرانهای مختلف ثبت میکنن توی ذهنشون و کم کم تصویری از هر رسانه رو در ذهن خودشون شکل میدن. به همین دلیل هست که استقبال بخشی از مردم از چنین پویش هایی رو میشه در چارچوب همون ثبت ذهنی انباش شده تحلیل کرد. یعنی مجموعی از برداشت ها، تجربه های مصرف رسانه ای، اعتماد ها، تردید ها، قضاوت ها و احساسات اجتماعی که در طول زمان ساخته شدند. در واقع افکار عمومی معمولا ناگهان شکل نمیگیره، بلکه محصول تراکم تجربه است. از منظر سواد رسانه ای، فارغ از مواضع مختلف، شاید مهمترین درس این ماجرا یه نکته باشه. یه نکته بسیار مهم. اونم این که رسانه ها هر چقدر هم بزرگ باشن، پرنفوذ باشن، فراملی باشن، اما از مسئله پاسخگویی در برابر افکار عمومی بی نیاز نیستن. رسانه ها وقتی وارد حوزه اثرگذاری اجتماعی میشن، طبیعتاً وارد حوزه قضاوت اجتماعی هم میشن. جامعه امروز جامعه‌ای که فقط پیام ها و خبرها و گزارش ها رو مصرف نمی کنه. جامعه امروز ما، مخاطب امروز ما، تولید کنندگان پیام رو هم قضاوت میکنن، داوری میکنن. شاید به همین دلیله که فهم رابطه بین مردم، رسانه، اعتماد، روایت و مسئولیت حرفه‌ای بیشتر از هر زمان دیگه‌ای اهمیت پیدا کرده. سپاسگزارم از همراهی شنوندگان عزیز رادیو سلامت. امیدوارم تونسته باشم از منظر سواد رسانه‌ای لایه‌ای عمیق‌تر از این موضوع رو با هم مرور کرده باشیم. سلامت و پایدار باشید.
سواد رسانه‌ای، انتخاب خوب. بسیار سپاسگزاریم صحبت‌های خانم دکتر خانساری، دکترای علوم ارتباطات و عضو انجمن سواد رسانه‌ای رو به اتفاق هم شنیدیم. اما همچنان اینجا برنامه افق روشن هست با موضوع پویش مردمی طرح شکایت از شبکه‌های فارسی زبان معاند.
سلام به شما شنوندگان عزیز، رضا شهابی نژاد هستم و با بخش خبری برنامه همراه شمام. پویش مردمی طرح شکایت از شبکه‌های فارسی زبان معاند همزمان با سراسر کشور در شهرستان اردکان هم برگزار شد. شرکت کنندگان در این پویش با تاکید بر ضرورت صیانت از امنیت روانی جامعه و مقابله با جریان‌های رسانه‌ای مخرب اعلام کردند که پیگیری حقوقی این موضوع را یک مطالبه جدی و فراگیر میدونن. مطالبه‌ای که به صورت همزمان در دیگر شهرهای کشور هم با استقبال قابل توجهی همراهی شده. در پی راه اندازی پویش مردمی شکایت حقوقی علیه رسانه‌های وابسته به شبکه‌های تروریستی، سخنگوی قوه قضاییه با استقبال از آن مردم را به حمایت از این پویش فرا خواند و اعلام کرد که قوه قضاییه آمادگی دارد تا این شکایات را در دادگاه‌های صالحه داخل و محاکم بین المللی پیگیری کند. پویش مردمی مقابله با رسانه معاند با استقبال گسترده مردم ولایت مدار تبریز هم در میادین اصلی این شهر همراه شده. این حرکت خودجوش مردمی در راستای لبیک به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای شکل گرفته. پویش مردمی شکایت حقوقی از رسانه‌های معاند با هدف صیانت از امنیت روانی جامعه و مقابله با تحرکات غیرقانونی و سازمان‌یافته رسانه‌های فارسی زبان معاند در جزیره کیش هم راه اندازی شده. فعالیت شبکه‌های ماهواره معاندی که از طریق ماهواره اقدام به نشر محتوا می‌کنند می‌تواند موجب انحراف افکار عمومی به ویژه جوانان از ارزش‌های ملی و دینی شود. ضروری است دولت با رویکردی جدی ضمن پیگیری حقوقی و فنی تدابیر لازم رو برای مقابله و تاثیرگذاری این شبکه‌ها اتخاذ نماید، همچنین با توجه به تبعات امنیتی و اجتماعی ناشی از فعالیت این رسانه‌ها لازم است موضوع مجازات افرادی که به امنیت و تمامیت ارضی کشور ضربه می‌زنند در دستور کار قرار بگیره و برخورد قاطع با مسببین صورت پذیره. دولت هم همچنین باید با شفافیت در عملکرد و معرفی خادمان واقعی ملت اعتماد عمومی را تقویت کرده و در راستای سرکوب هر گونه اقدام مخالف منافع ملی و ترویج دهنده تفرقه اقدام نماید. متشکرم از همراهی و توجه شما. خدا نگهدار.
درود و سپاس از تک تک شما هموطنان عزیز. امیدوارم که فرصت کنید و در پویش مردمی شکایت حقوقی علیه رسانه‌های وابسته به شبکه‌های تروریستی شرکت کنید. یک بار دیگه تکرار می‌کنم که همه مردم ایران زمین میتونن با مراجعه به تارنمای www.shikayatname.ir شکایتشون رو از رسانه‌های فارسی زبان معاند ثبت کنن. ممکنه برای خیلی‌ها این سال پیش بیاد که ما در این پویش شرکت کردیم، امضا کردیم، اسناد و مدارک رو بارگذاری کردیم، اما نتیجه چی میشه و قراره که به چه نحوی مراحل قانونی شکایت از رسانه‌های معاند فارسی زبان پیگیری بشه. من از قول سخنگوی قوه قضاییه خدمت شما عرض کنم که قوه قضاییه آمادگی داره تا این شکایت رو در دادگاه‌های داخل و محاکم بین‌المللی پیگیری کنه. با توجه به عمق کینه‌جویی و خباثت عوامل وابسته به این رسانه‌ها علیه مردم و همینطور مطالبه عمومی و فراگیر از دستگاه عدلیه، وظیفه قوه قضاییه است که همه ابزارهایی که در اختیار داره رو برای دفاع از مردم و مقابله با رسانه‌های تروریستی به کار بگیره. بعد از راه اندازی این پویش که به سرعت مورد اقبال مردم هم قرار گرفته، بخش‌های مختلف دستگاه قضایی این آمادگی رو دارن که با ارائه مشاوره‌های حقوقی به سرعت این شکایات رو در محاکم صالحه داخلی و بین‌المللی مطرح کنه تا انشاءالله از این طریق احقاق حق نهایی ملت پیگیری بشه. در بخشی از توضیحات تارنمای پویش حقوقی ملت ایران برای ثبت شکایت از شبکه‌های تروریستی آمده، ما بر این باوریم که هیچ جریانی بالاتر از اراده قانونمند ملت ایران نیست و امروز نوبت ماست که بر اساس قوانین بین‌المللی خواهان مجازات عوامل این شبکه‌ها باشیم. تا برنامه بعد، بدرود.
رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 31 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در گفتارهای گذشته از زندگی علمی و آثار دو تن از پزشکان ایرانی نامدار سده‌های 4 و 5 هجری گفتیم. یکی محمد زکریای رازی و دیگری استاد او علی ابن ربن طبری. رازی را با کتاب‌های طب المنصوری و الهاوی که از معروف‌ترین آثار پزشکی اوست و علی ابن ربن طبری را با فردوس الحکمه که آن هم جایگاه والایی در دانش پزشکی زمان خود داشته است می شناسیم. و حالا در این گفتار با پزشک ایرانی والا مقام دیگری در آن دوره زمانی آشنا می شویم، علی ابن عباس اهوازی و کتاب گرانسنگ او به نام کتاب الملکی یا به اختصار الملکی. علی ابن عباس مجوسی اهوازی که در زبان لاتین به نام هالی عباس شناخته می شود، پزشک و روانشناس برجسته ایرانی سده 4 هجری و از اعضای دارالحکمه بود. پیشتر از دارالحکمه گفته ایم، دارالحکمه یا بیت الحکمه کتابخانه و مرکز علمی دوران طلایی اسلام در بغداد بود که از 762 تا 1258 میلادی به مدت 5 قرن مرکز تجمع دانشمندان از سراسر جهان بود که به وارد کردن علوم شرق و غرب از راه ترجمه و تصحیح متون و فعالیت علمی اقدام می کردند و از نتایج آن اختراعهای دوران طلایی اسلام است. باری این علی ابن عباس در اهواز متولد شد و چون اجداد او بر دین زرتشتی بودند او را مجوسی نامیدند. وی علم پزشکی را در آغاز نزد ابو ماهر فارسی موسی بن سیار آموخت. پس از ابو ماهر خود به مطالعه کتابهای پیشینیان پرداخت. اهوازی از بزرگترین پزشکان دولت آل بویه بود و پزشک مخصوص عضدالدوله دیلمی فناخسرو گردید. عضدالدوله به پزشکی علاقمند بود و بیمارستانی در شیراز و سپس بیمارستان العضدی در بغداد را تأسیس کرد که اهوازی در آن به طبابت مشغول گردید. بزرگترین اثر پزشکی الاهوازی کتاب ملکی است که چون آن را تقدیم به عضدالدوله نمود و برای او نوشت به الملکی شهرت یافته است. این کتاب منظمتر و خلاصه تر از کتاب الهاوی رازی و کاربردی تر از کتاب قانون ابن سینا است که بعد از آن منتشر گردید. کتاب الملکی در زمان خود شهرت و محبوبیت خاص یافت و تا زمان تألیف قانون پور سینا همچنان مورد مراجعه عموم و خواص بود. اما انتشار قانون موجب شد که کتاب الملکی به حاشیه رانده شود. کتاب الملکی از میان کتابهای جامع طبی عربی دوره اسلامی بیشتر قابل دسترسی و مطالعه است، زیرا که یک چاپ عالی در 2 مجلد در قاهره از آن در سال 1256 خورشیدی 1877 میلادی صورت گرفته است. متن لاتینی آن هم اگرچه کمیاب است ولی با این حال در کتابخانه های معتبر جهانی در دسترس است. کتاب الملکی دو بار به لاتین ترجمه شد. ترجمه اول در سال 1087 میلادی توسط کنستانتین آفریقایی و ترجمه دوم که ترجمه کامل تری بود در سال 1127 میلادی توسط استفان پیزایی انجام شد. کتاب الملکی در 20 فصل نگاشته شده که 10 فصل اول آن مقدمات نظری و 10 فصل دیگر بر جنبه‌های عملی پزشکی تأکید دارند. روش علمی مورد استفاده اهوازی در مورد پدیده‌های طبیعی در کتاب ملکی شباهت زیادی به روش امروزی مورد استفاده در تحقیقات پزشکی دارد. کتاب ملکی موضوعات مختلفی مانند آناتومی، فیزیولوژی، بیماری‌های روانی و علوم اعصاب را پوشش می‌دهد. او همچنین بر اخلاق در پزشکی و رابطه سالم میان پزشک و بیمار تأکید دارد. اهوازی در کتاب خود آناتومی اعصاب و فیزیولوژی عصبی را توضیح داده و نخستین کسی بوده که بیماری‌های روانی مختلفی شامل خودبیمار انگاری، کما، مننژیت، یاد زدودگی، خستگی و اندوه عشق را مورد بحث قرار داده است. وی همچنین حفظ سلامت و تندرستی را از طریق تغذیه مقدم بر استفاده از داروها شمرده است. توصیه های اهوازی در کتاب الملکی درباره اهمیت حضور مرتب دانشجویان پزشکی در بیمارستان دارای نکات قابل توجهی است. او در این باره می نویسد: از اموری که بر محصل این حرفه فریضه و واجب است، یکی آن که وی باید مرتباً به بیمارستان ها و خستخانه ها سرکشی کند و توجه و مراقبت کاملی از وضع و حالات ساکنان آن به عمل آورد. این حضور و مراقبت باید با همراهی استادان بسیار ماهر و دانشمند طب انجام گیرد. از بیماران باید مرتباً پرسش‌هایی از حالت آنها بکند و علائمی را که در آنان بروز کرده از نظر دقت بگذراند و در نظر آورد که درباره این علائم چه خوانده و کدام یک از آنان نشانه تغییری مطلوب یا نامطلوب است. در صورتی که این دستورات را به کار بندد، در فن خود به درجه ای عالی و ممتاز نایل شود. لذا آن که می‌خواهد پزشکی کامل شود، باید این دستورها را کاملا رعایت کند و خود را به آنچه در دستورهای مزبور گفته ایم عادت دهد و هرگز آنها را از خاطر نبرد. در صورتی که چنین کند، معالجاتش به کامیابی منجر شود و مردم به وی اعتماد و نسبت به او نظری مساعد اتخاذ کنند و او نیز محبت آنان را به خود جلب و کسب حسن شهرت نماید، ضمناً از سود و استفاده از آنان چیزی از دست ندهد و خدای تعالی بهتر داند. غیر از آنچه گفته شد، مطلب یا مطالب دیگری در پیوند با زندگی علی ابن عباس مجوسی اهوازی مؤلف کتاب پزشکی الملکی در دست نیست. سال دقیق درگذشته او هم بر ما معلوم نیست. همین قدر می دانیم که تا سال 383 هجری زنده بود. آنچه شنیدید برنامه 31 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 32، شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
عبادت بی تولای علی هیچ، نوای عشق بی نای علی هیچ. اگر عمر 200 نوحت ببخشند، تمام عمر منهای علی. هیچ. آوای حکمت. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین.
در ادامه خطبه 223 نهج البلاغه که در شماره های فیض الاسلام 214 هست، مضمون خطبه رو بحث میکنیم که حضرت درباره غرور و غفلت انسان و ملامت بشر نسبت به اینکه چگونه در مقابل لطف‌های پیدا و پنهان خدا رویگردانی و اعراض از خود نشون میده و خدایی که ستار هست و بندگانش رو محروم نمیکنه، این خطبه در این زمینه بود. رسیدیم به این قسمت که حضرت میفرمایند ولئن تعرفتها فی الدیار الخاویه و الربوع الخالیه لتجدنها من حسن تذکیرک و بلاغ موعظتک به محلت شفیق علیک و شحیح بک. اگر دنیا رو بشناسی، با این دنیا با معرفت و آگاهی و بصیرت روبرو بشی، دنیا رو بشناسی در سیمای این سرزمین های خالی از سکنه، دنیا رو بشناسی در خانه های بدون ساکن، اینم یک چهره دنیاست. دنیا همش زرق و برق که نداره انسان رو فریب بده. سرزمین هایی که یک زمانی آباد و پر از جمعیت بودند و ویران شدند و از بین رفتند، خانه هایی که یک زمانی ساکنانی داشتند و الان این خانه ها خالی از سکنه شده و مخروبه شده، اینها را هم ببین، اینها را هم مورد توجه قرار بده. اگر دنیا رو از این زاویه ببینی، اگر این جلوه های هشدار دهنده دنیا رو بشناسی، خواهی دید که دنیا با این حسن تذکیر، یعنی یادآوری های نیکویی که برای تو داره، و با این موعظه های بلیغ و رسا که پندهای دلنشینی داره، خواهی دید که این دنیا در جایگاه شفیق و مهربان هست. خیلی مهربانانه و با شفقت داره تو رو اندرز میده که این سیما و چهره دنیا رو هم ببین و فریب نخور. خواهی دید که دنیا در جایگاه از شفیق علیک نسبت به تو مهربانه و شحیح بک، حریص بر این هست که تو بمونی و تو تباه نشی، از بین نری و نابودی تو رو هم نمیخواد. این نصیحت مشفقانه دنیاست. از این دید نگاه کنی، دنیا خیلی هم خوب هست برای اینکه اندرز میده برای تو. پس اگر این هشدارها رو انسان نگاه کنه و عینک عبرت آموزی و پند آموزی به چشم خودش بزنه، دنیا خیلی هم پر از نصیحت و حکمت و اندرزه. اگر انسان عینک شیفتگی و دلبستگی به دنیا رو به چشمش بزنه، بله، دنیا فریبکار و خدا و نیرنگ بازه. این بسته به اینه که کدام پرونده دنیا رو ما باز کنیم و درش مرور کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این نهج البلاغه را باید خوند.
زانه امیر المومنین علی است.
راهکارهای کاربردی مدیریت مصرف آب. در مدت زمان 20 دقیقه شستشوی ظروف معادل 160 بطری 1.5 لیتری آب مصرف می شود. اگر هنگام شستن ظروف و پیش از آب کشی تنها 2 دقیقه شیر آب را ببندیم، در هر بار شستشو 18 لیتر آب معادل 4% صرف جویی می شود.
آرام جان. نیست که از مرز نمی ترسد. در آسمان دلها بی وقف پر می زند، بر شانه های خستگی می نشیند و ترانه ماندن را نجوا می کند. به نام خدای عشق، خدای آسمان، سلام ای همراهان جان.
خونه بی چراغ من از تو همیشه روشنه، بخشش چندم توه، توبه چندم منه. تو بهترین رفیقمی، نمیشه از تو دل جدا. گمم نکن تو تاریکی، دستمو ول نکن خدا. خدا اجازه من دلم خسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. خدا اجازه من دلم خسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت، نگاه بکن به کرمت، نگاه بکن به کرمت.
دفاع از وطن ترجمان غیرت ایمانی است. ایستادن برای امنیت کودک و آرامش مادر. قرآن در سوره نساء می فرماید: چرا در راه خدا و برای نجات ستم دیدگان نمی جنگید؟ که دفاع حمایت از بی پناهان نیز هست.
دومین گناهی که نعمت رو سلب میکنه بخله، خیرخواهی نکردنه. وجود مقدس امام سجاد فرمودن: از زوال و عن العادت فی الخیر. اینی که آدم دست به خیر نباشه، به ما چه، به ما ربطی نداره. اگر کسی خیر تو زندگیش کم شد، نعمت سلب میشه. شما ملاحظه بفرمایید، این قرآن میگه انفاق کنید چند برابر میشه. یسارعون فی الخیرات فاستبقوا الخیرات. آقا امام مجتبی علیه السلام اعتکاف کرده بود تو خانه خدا. یه وقتی کسی آمد گفت آقا من یه مشکل مالی دارم، شما بیاید سفارش کنید. ابن عباس میگه آقا رفت دنبالش، تعجب کردم، آقا معتکف بود، معتکف نمیتونه از مسجد الحرام خارج بشه. اومدم وقتی آقا برگشت گفتم آقا چطور شما وقت اعتکاف رفتید بیرون؟ فرمود: ابن عباس، از جدم رسول خدا شنیدم رفع نیاز از یک مؤمن از یک ماه اعتکاف بالاتره، از یک هفته طواف بالاتره. آقایان عزیز، خواهران گرامی، زیر این آسمان از دو چیز بالاتر ما نداریم. شیئان لیس فوقهما من البر شیء. یک، ایمان به خدا. دوم، النفع لإخوان الله، رسیدن به مردم. پس چهار تا گناه نعمت رو سلب میکنه. بحث من چیه امروز معطلتون نکنم؟ اگر امام حسین تو دعای عرفه هی میگه نعمت نعمت نعمت، اگر میگه خدایا ما نمیتونیم شکر نعمت رو به جا بیاریم، این نعمت هایی که خدای ما داده در اثر این گناهان چهارگانه سلب میشه. یکی ظلم، یکی خیرخواهی نکردن، سوم کفران و نعم، کفران نعمت. اگر انسان نعمت ها رو تو مسیر غلط خرج کنه میشه کفران، اسراف کنه میشه کفران. و چهارم ترک و شکر، شکر از نعمت رو انسان ترک کنه. این مطلب من راجع به نعمت. یه روایت دیگه هم براتون بخونم و مطلب دوم رو عرض کنم.